بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المتجبین. بحثمون در رابطه با خطبه 113 بعد از اینکه حضرت تأکید کردند به چه دلایلی باید دنیا رو شناخت و ازش فاصله گرفت و در یه جمع‌بندی فرمودند که مثل یک بنایی است در حال فرو ریختن و مثل یک جاده ایست که خیلی زود به انتها میرسه و مثل یک عمریست که پایدار نیست. در واقع یه پدیده رو از سه زاویه نگاه کردن تا تصمیم‌های بلند رو انسان‌ها بتونن بگیرن. خودتون می‌دانید که انسان به وسعت ابدیته. اگر انتخابش مناسب وسعتش نباشه خب معلومه که خلاف وجود خودش تصمیم گرفته، در واقع خودش را فشار داده، چروکیده کرده است. به همون اندازه روحش ناسازگار است با انتخابهایی که کرده است. این تأکید خوبی است که آدم وقتی دید انتخاب انسان به وسعت ابدیته، در واقع انسان به خودش جفا کرده است اگر که این ابدیت خودی رو غیر خودی بدونه. شما دیدین که بعضی انسان‌ها معاد رو قبول دارن که هست ولی در منظر خودشون ندارن، در واقع خودش رو در معاد حس نمی کنه ولی در علم حصولی اگه ازش بپرسن قبول داره. عین این رو نسبت به خودش انسان داره، یعنی اگه بپرسن ازش میگه آره من بدنی دارم، یه منی دارم، اون منم غیر بدنمه، ولی در منظر خودش بیش از این که اون نفس پایدار جاودانش رو داشته باشه در منظر خودش تنش رو داره، بدنی بیشتر. خب این آدم بدنی در واقع یک وسعت بسیار بسیار اساسی خودش رو، یک بُعد بسیار بسیار اساسی خودش رو ازش غفلت کرده. نتیجهش مشخص، انتخاب‌های غلط. چرا انسان انتخاب‌هاش بعضن بر ضد خودشه؟ برای اینکه ضد خودش خود گرفته است، حیله کرد انسان و حیلش دام بود. اون چه خود پنداشت خون آشام بود، یعنی خودش رو وارونه گرفته است. در ببست و دشمن اندر خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود. فرعون چرا نمیتونه وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام را انتخاب کند به عنوان انگشت اشاره به شخصیت برتر خودش؟ اولیای خدا کسی نیستن جز انگشت اشاره به شخصیت برتر ما. که میفرماد من بشرم، میخواد بگه که من از تو جدا نیستم، من انفسکم، از جان خودتون ما انتخاب کردیم پیغمبر را. وقت فرعون مشکلش همینه دیگه، در ببست و دشمنن در خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. همه مشکلات رو این قاعده بنا میشه که انسان خودی اصیلشو در منظر خودش نگه نمیدارید، خود ناخود بهش میگن دیگه، یعنی نه خودش است، قیافه خودش دارد، که خیلی هم دقیق است مسئله. مشکل ترین مشکل اینه آدم این است که نه خود میاد میگه من خودتم. مثلا که میگن نفس اماره است، یکی از کارهایی که همه ما چاره ای نداریم، یه بحث اساسی شناخت شناسی است. خودمون رو که بررسی میکنیم میبینیم یه ادراک غلط داریم، یعنی ادراکمون رو که بررسی میکنیم میبینیم یه سوی غلط پیدا میکنه بعضا، و اون چیه؟ اون که یه کسی که اصلا خودش نیست به قیافه خودش میاد. حضرت فرمودن که شما اگر که بفهمید که این دنیا اینه دیگه، بخواید و نخواید یک قصه هموار متزلزل است. این کمک میکنه که انتخاب بزرگ بکنیم. و برعکس شما خودتون دیدین کسی که شکستگی های دنیا را ندید، هی دنیا پشت دنیا انتخاب میکنه. خب هزار تا هیچیه، هزار تا هیچی که چیز نمیشه، باید ساحت رو عوض کرد. دقت کردین قرآن شما را دعوت میکنه به یک ساحت دیگه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم، آخرت یعنی بعد برتر، چون میگه آخرت هم یعنی خودت یه وسعت آخرتی داری، و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی در واقع ساحت رو عوض میکنه. من یه مثال بزنم، یه وقت شما دارید تنتون رو نگاه میکنید، خب هرچی هم نگاه کنید، هرچی هم وصل پنه کنید که فایده ندارد. که دیدین مثلا غذا میخوری و میگو خب الحمدلله دیگه این دلق پاره دوزی میکنی اندر دکان، هی میای وصل پینه میکنی دیگه، بعد دوباره میبینی پاره شد، میگه وصله کردی این غذا خوردی خب سیر شدی، میگه الحمدلله این دلق ما پاره شد، دوباره چی؟ یه مقدار که گرسنه‌ت شد میبینی دوباره پاره شد، دوباره وصله میکنی. یعنی این وصله کردنهای دلق جنس این دلقه است که همواره گرسنه نمیشه، همواره وصله میکنی. تا اینجاش که طوری نیست، اما اگه تمام منظر ما همین دلقی بود که دائم وصله میخواد، میگه که خب این که نمیشه که، تو ای ز نسل پادشاه کامکار، میگه که تو پاره دوزی میکنی اندر دکان، زیر این دکان دو باشد دکان، دو تا معدن هست، خودتو ابدیت، ای ز نسل پادشاه کامکار، با خدا و از پاره دوزی دست دار. یعنی یه ساحت دیگه رو نگاه کن. خیلی عجیب صحبت حضرت، یعنی این هنر ماست، یعنی ما در یه افقی فوق‌العاده عالی باید این نگاه امیرالمومنین را نگاه کنیم. اگه خیلی آوردیمش پایین از مقصد این وجود مقدس محروم شدیم و از مقصد این امام خودمون رو جدا کردیم. حضرت بعد از این که نگاه ما را به دنیا انداختن به این زیبایی، حالا میگن که خب نظرتون هست اون بحث جلسه قبل، اجعلوا مفترض الله علیکم من طلبکم، بیاید تمناهاتون رو عوض کنیم، من طلبکم، طلبهاتون تمناهاتون چی قرار بدین؟ اجعلو قرار بدین چی؟ مفتر از الله علیکم، اون چه خدا بر شما خواست است، یعنی اون چه بر شما واجب کرده است رو اینا تمنای خودتون قرار بدید. یه وقت شما از شر گرسنگی غذا میخورید، یه وقت تمنا دونین است که بتونید هی بخورید. اینه که آدم ها ویران میکنه. حتما در خبر دارین دیگه، حضرت گاهی نشسته بودن دلشون میگرفت، نگاه به آسمان میکردن، روشنا میکردن به بلال، میفرمودن ارهنا یا بلال، ارهنا یا بلند شو بلال، راحتمون کن، اذان بگو، وقت اذان است، میخوایم معاشقه کنیم. یعنی ارهنا یا بلال یعنی من از شر گرسنگی غذا میخورم، اما طلبم طلب ارتباط با حضرت رب العالمه. اینجا دقیقا حرف همین است، من طلب کن، یعنی بحث ادبیاتیش، یعنی خواستتون را این قرار بدید که باید ببینید این واجب شما زیباترین پیشنهاد است به شما. اینجوری بعد ادامهش میدن که وقت از خدا بخوان وسالوه من اداء حقه ما سألکم، از خدا هم بخواید که اون چه از شما خواسته رو خوب ادا کنید. اصلا این که میگن بعد از ایاک نعبد و بگود ایاک نستعین، برای اینکه ادعا اولش خیلی مشکله. شما از خدا میخواید که آقا ببخشید ادعا میکنید که ما تو رو عبادت میکنیم، خدا میگه آخه این خیلی حرفه، میگه نه از خودت کمک میخوان که بتونیم عبادتت کنیم. یعنی درستش من جهتم جهت عبودیت توه، اما بی عنایات حق و الطاف حق گر ملک باشد سیاه باشد برق. یعنی به این معنا نیست که من خودم ادعا کنم، نه ایاک نعبدو، اما خودت باید کمک کنی. پس ایاک نستعین به چی؟ به این که من بتونم عبادت تو را بکنم. اینجا هم در واقع همون فرهنگ مطرح است که می‌فرماد ای مردم بخواید که خدا کمکتون کند، این بهترین پیشنهادی که با تمام ابعاد شخصیت شما میخونه به نام بندگی الله، این را خوب بتونید انجام بدید. اگه کسی موفق شد در این، موفق نشد که میخواد عبادت کنه، در این موفق شد که تونست مددهای الهی را برای عبادت خودش بگیره. شما ببینین، شما خودتون میگون به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، یعنی آن متوجهید که آقا نه، بی در روایت داریم دوست داشتنی ترین ذکر برای خدا همین ذکر است. چون اینجا در واقع نفی خود است دیگه، یعنی به حال الله، یعنی به خودم کسی نیستم، تویی که لطف کردی که من بتونم بندگی تو رو بکنم، پس به تو میکنم، به تو، به الله، فی الله، الالله. بعد خب پس بعد از اون به اصطلاح پرسپکتیو، اون اسکلت، اون شمایی که دادن، حالا اومدن یعنی دنیا رو نشون دادن که آقا تو نگاه کن به این دنیا، حالا تو این دنیا یه کاری وسیع تر از دنیا داری. حالا پس یک چی شد؟ حالا دارن دستورا رو میدن، یک اینکه در واجبات و مسئولیت هایی که خدا به عهدت گذاشته است در اینجا همه ی خواست خودت قرار بده. حضرت عیسی علیه السلام میفرمان که هر دلی دنبال مال خودش است، مال دونه در آسمان قرار بدین تا دلتون به آسمان سیر بکنه. وجعلوا اموالکم فی السماء، خب یک دلش آسمان است، عالم غیب و معناست، خب معلومه است این دیگه آدم اصلا مال یعنی چیزی که بهش میل آدم پیدا کنه. خب اگه آدم اموالش در آسمان باشه، خب معلومه است که به آسمان نظر میکنه. پس یکی یکی داریم میریم جلو. یکی این که گفتن آقا این طلبتون رو بندگی و عبادات قرار بدید. دو چی؟ و اسم او دعوت المات آزا نکم قبل ان یدعا بکن، این دیگه دستور دومه. فرمودن آقا بفشنوانید به گوشهایتون مرگ را،
قبل از این که مرگ شما را به قاپد یدعا بکن، قبل از این که مرگ شما را بگیره و اسم او دعوت الموت آذانکم، به این گوشتون بشنوانید. سمع اینجا غیر اذن دیگه، سمع یعنی شنیدنی که قلب وسط باشه. مثلا شما در این اذا قرأ القرآن فستم اولا، نه اینه گوش بده، یعنی دل بده، دل بده. فرماد که بشنوانید به خودتون، به شخصیت خودتون تفهیم کنید مرگ را. ولی چرا میگه بشنوانی؟ اینجا خیلی مسئله داره. اصلا فرهنگ اهل البیت یه فرهنگ خاصه، یعنی در حضور برید نه در اطلاع برید. ببینید نگفت من لغتی تفهیم به کار بردم، اونا هیچ وقت این لغت به کار نمیبرن. اینجا جای تفهیم نیست که بفهمی، باید بیابی. یعنی باید مرگ در منظر انسان باشه تا نتیجه چی میشه؟ وسعت. این که ببینید بعضیا مرگ را که ادامه یک زندگی وسیع از بد میبینن، این به جهت دیوونه است. این مالی نیست که اصلا نمیبینه، چون نمیبینه میترسه. ما داریم که روایت داریم، من کره لقاء الله کره الله لقاء. لقاء اینجا به معنای مرگه. بفرماید کسی که از مرگ بعدش میاد، خودم از این بعدش میام. برعکس مگه میشه مؤمن مرگ رو زیبا نبینه؟ من اول این بابا کنم، بحث به وسعتی که انشاءالله در بحث معاد میخوایم بکنیم که اینجا نمیخوایم بکنیم. ما اینجا خب یه جوری انشاءالله بحث میشه که حق این جمله ادا بشه. اصل بحث مرگ خیلی چیز عجیب و فوق‌العاده است. همیشه گفتن هر کس به جایی رسید از توجه صحیح به مبدأ و معاد رسید. خب شما اگه مثلا آفت شناسی بکنید که چرا بعض موقع کسی از مرگ میترسه، حتما به این نتیجه میرسه که این نمیفهمه مرگ. این چون نمیفهمه، هر کسی از مجهولات میترسه. الناس چیق دشمن ما جهلو بند دیگه، چون نمیدونه، اصلا نمیدونه. میگه میشه آخه در یک به یکی بگن آقا تو وسیع تر از اینا هستی؟ حالا مولوی یه تیکه قشنگ عرض کردم در دفتر ششم، داره اگه رسیدیم کامل بخونیم نکات ظریفی داره تو همین قضیه. خب حضرت میفرماد که تو باید در منظر مرگ رو قرار بدی. بین سمع به شنوایان بر خوده. حالا اینجا بحث باز میشه که چطوری بشنوایانی؟ دو جوره. مثلا یه وقت ما دنبال اینیم که با خدا ارتباط داشته باشیم، یه وقت میخوایم خدا رو بدونیم. میدونی خدا دانایی خیلی کار ازش نمیاد، خدا دارایی، خدا داشتن کار ازش میاد. دانایی خدا که هنر نیست، تو ذهن نیست. خدا باید در منظر آدم باشه. یه وقت روشی را داریم که آروم آروم میابیمش، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. این مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه یه رساله مشهور است به نام رساله لقاء الله، یه کتاب مفصل زحمت کشیدن تلاش کردن تا بفهمونن بابا خدا دیدنیست. حالا چطوری دیدنیست؟ همون جور که دیدنیست. یعنی بحث دیدنش که اومد وسط، به همون شکل که خدا دیدنیست، خدای مطلق بی نهایت دیدنیست، دیدنیست. اما این که کسی اصلا باورش نیاد که خدا دیدنیست، خب برنامه ای مکتبی چیزی نمیریزه تا اینو دنبال کنه. معادم همینطوره، اگه کسی وقت گذاشت، جهت گرفت، شک داد به برنامهش که همین حالا با معاد روبرو بشید. خیلی ها بودن. یعنی این چیز ساده ایست از نظر برنامه، عملش هم که خب کم و زیاد داره، هر کس به اندازه ای که همت کنه نتیجه میگیره. عمده اینه که ما بنامون این باشه که چطور میشه آخه آدم متوجه نشد که آقا این روح ابدیش همین حالا در تمام عالم سیر داره. من یه مثال میزنم، عرض کردم بحثش جای دیگه است، ولی نمیدونم چرا حس میکنم تا این حل نشد اون شعفی که باید پیدا بشه ممکنه پیدا نشه. شما حتما در اخبار خودتون دارین دیگه که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله در معراج، عنایت بفرمایید، در معراج کنار حضرت جبرائیل داشتن بررسی میکردن عالم غیب را، سفر معراج است دیگه. حضرت میفرمان که رسیدم به بهش، دخل فی جنه، دیدم قیانون که زمینی سو ملائکه دارن توش کار میکنن، کاخهای متفاوت میسازن، بعضی خشته طلا، بعضی کاخ هست، بعضی فزه نقره هست اینا، یعنی تو ماجد به معنای غیبی شا، نه به معنای مادی شا. بهشت و خشته طلا اونجا خیلی حرف توشه. بعد حضرت میگن که دیدم بعضی موقع کار میکنن، بعضی موقع وامیسن. گفتم برادر جبرائیل اینا چرا بعضی موقع کار میکنن بعضی موقع متوقفن؟ عرض کرد که مصالح نمیرسه. فرمودن که مصالح از کجا باید برسه؟ عرض کرد از صاحباش تو دنیا. فرمودن که مصالحش چیه؟ که حتما شنیدن دیگه. فرمودن حضرت جبرائیل علیه السلام عرض کرد سبحان الله والحمد لله ولا اله بکنم الا اللهش جداست الا الله، حالا والله اکبر داره یه نه، چون دوست داره روایت است، نهایتش همین تسبیحات اربعه‌ای که ما معتقدیم. یعنی حالا میخوام این نتیجه بگیرم در این که به اصلش مفصل است، اینجا شما الله اکبر میگن، اونجا خشت طلا میشه. کدوم خشت طلا؟ که دل میبره یا سایه ایجاد میکنه؟ دل میبره دا، حرف اینجاست. ما از این روایت میخوایم نتیجه بگیم، ببینید همین حالا که شما اینجایید والله از نظر برهان و استدلال شما اونجایید، انسان همین حالا منش لایقه فرض، یعنی در تمام عوالم حاضر است الا در عالم احد، یعنی چون جنبه مخلوق داره، یعنی همین حالا شما وسعت داری تا بهش. پیامبر رفتن همینا دیدن، دیدن یارو تو زمین کار میکنه، اونجا نفسش وسعت داره و داره براش نتیجه میگیره. وقت میدونیدم که بهش که از روح آدم بیرون نیست، یعنی انه همین حالا شما به این وسعتی، چون از درون بهش میاد بیرون، حالا چه جهنم چه بهش. نتیجه پس تا اینجا این شد که انسان همین حالا معاد در منظرش است. از امام رضا هست هر کس بگید معاد الان نیز اصلا در فرهنگ اهل البیت نیست. لیسم انا، یعنی چه لیسم انا؟ یعنی آقا مثل ما فکر نمی کنه، هر جور میخواد فکر کنه. این لیسم انا یه حزبی گروهی اینا که اینا نیست، نه، لیسم انا یه فرهنگی است، مکتبی است، یعنی اینا در افق اندیشه ما نیستن. بعد همین روایت حضرت استناد میکنن که مگه پیامبر نرفتن معراج؟ چندین روایت داریم که همه حرف اصرار اینه که همه حالا هست. بعد میفرمان که خب حالا اگه همه حالا هست باید در منظر خودتون بتونید ایجادشون کنید، ببخشید در منظر خودتون باید احساسشون کنید. حضرت همینه میخوان بگن که و اسم او دعوت الموت، به این گوشی که باید هوشیارانه در صحنه حیات خودش تجزیه و تحلیل کنه بشنوانید. خب حالا ما برای این که همیشه میگن تعرف الاشیا به ازداد ها دیگه، حالا میگم این طرف قضیه را یه بررسی کوچولو میکنیم که اگه انسان در منظر خودش معاد رو گم کنید، به چه معنا گم کنه؟ نه اینکه اگه بپرسن معاد قبول داری یا نبیگه نوا، نه، اینه شیطانم عرض کردم، شیطانم معاد قبول داره دیگه، شیطان بدتر که نمیشه. اما در منظرش چی بود؟ خودش بود، انا خیرمه، انا خیرمه، یعنی در منظرش خودش بود دیگه. علتی بدتر ز پندار کمال، علت یعنی مرض دیگه، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو جلال. چون این بدترین چیزه دیگه، برای همینم گفت چی انا خودش در منظره شد. ما میخواییم بگم که اگر طرف عکس معاد از منظر انسانها برد عقب، فوق‌العاده ضرر میکنه، و اگر بیاد در منظرشون بی نهایت نتیجه میگیرن، نتایجی میگیرن که تو هیچ کتاب و کلاس و مدرسه ای گیر نمیارن. چرا؟ ببینید روح اینجوری، روح مجرده دیگه، اگه نظر کرد میرد، اگه یاد گرفت نظر کنه خب میره، خب اگه رفت میبینه، رفت میبینه، یعنی خب رؤیت قلبی به عالم غیب کجا با چهار تا کتاب و درس و مدرسه کجا؟ طرف عکسشا من در این کیهان فرهنگی 7-8 سال میشه که از عزیزان برای من یه مقاله از یه دانشمند سوئدی آورد، خیلی زیبا بود برای من، که خیلی زیبا بود، من حالا مختصرش را میگم، حیفم شد که مثلا اصلی مقاله را اینقدر ارزش داشت که به نظری من چاپ میکردیم در معرض عزیزان میذاشتیم. این دانشمند سوئدی باب بحث همینطور با کرده است که ما در رنسانس مرگ را فراموش کردیم، چون مرگ رو از صحنه زندگیمون خارج کردیم، از مرگ ترسیدیم. ببینید چون از مرگ ترسیدیم، خواستیم مرگ رو دفع کنیم، بره گمشه که این هر بدن ما رو میلرزونه. میگه چون از مرگ ترسیدیم، خواستیم دفعش کنیم، اسلحه های مخوف ساختیم و مرگ بدتر شد. و مرگی که آدم یه زمانی با شمشیر می جنگید کجا، حالا مرگی که با بمب اتم باید بمیرد کجا؟ چیز عجیبی. حالا من نمیخوام حرف تو حرف بیارم، در تاریخ ملت ها آدم میبینه که به ندرتن فرهنگ هایی که اینقدر میخوان مرگ کشی کنن، یعنی مرگ کشی یکی از شاخصه های مشخص فرهنگ غرب است. مثلا چینی ها بودن، نمیدونم بقیه ملت ها بودن، همین سرخ پوست ها با اون تمدن بسیار دقیقشون که نمیذارن ما بفهمیم، هیچ وقت مرگ رو به جز کنار زندگیشون چیزی دیگه نمیدونستن، اصلا باش معاشقه میکردن غرب. حالا این میگه که برای این که بخواییم مرگ رو دفع کنیم، اسلحه های مخوف ساختیم، مرگ بدتر شد. و چون باز خواستیم از مرگ فرار کنیم، اومدیم قبرستان‌ها رو از خان از نزدیک زندگیمون دور کردیم که متذکر مرگ نباشید. شما می‌دونید که اصلا مستحب است که قبرستون کنار زندگی باشه، آدم برد باش زندگی کنه دیگه، ارتباط داشته باشه، برد با مرده‌ها کلی درس بگیره. حالا حرف تو حرف میارم، بدنی مرحوم آیت الله محمد تقی آملی، مرد بسیار بزرگی هن، بسیار استاد مشاور این دوتا آملی، یعنی حضرت آیت الله حسنزاده و حضرت آیت الله جوادی، ایشون مشاوره یه اینا بوده، مرد عجیبی بوده. فرمودن که خودشون گفته بودن احدی نمیتونست پامنه جلو خودش خم کنه، برای اینکه هیچ که سواد نداشت که من برم از یه چیزی یاد گیرم. در این شون میگن داستان مفصله، میگن که رفتم با مرحوم آیت الله قاضی در قبرستان چی وادی السلام نجف، بعد میرفتیم خب علل قاعده زیارت میکردیم و میمدیم و اینا، بعد دیدم مرحوم آیت الله قاضی بعد از زیارت رفت یه جا نشست و همینطور متمرکز شد یه دو ساعت. ما پیش خودم گفتیم این حاج آقا اینکار کار نداره، استاد و مدرس حوزه بودن، ولی پیش خودم گفتیم اینکار کار نداره، خب بگو زیارت دونا کردیم بیان بریم درس دون برسیم. همینطور این تو ذهن ما بود تا بعد چند روز بعدش نامه از تهران اومد که آقا بیا تهران لازم است. بعدم اومدن داخل داستانی داره اومدن تهران، اما اون نامه رو میگن من هم تو فکرم خدای من بلنشم برم، دلم میخواد اینجا باشم، هنوز در خدمت قاضی چیز میتونم یاد گیرم. هم تو که دراز کشیده بودم داشتم اینا میگفتم، پام دراز بود تو تاخچه بالا قرآن بود، من میشه خودم بودم خدایا این نم یه نوع
توهین به قرآنه، پارو قرآن دراز کردنه. بعد چه خودم گفتم نه آقا قرآن بالاست، من که قصدم پاما بالا نکردم، قصدم بالا هم پام پایینه، پس طور نیست. همطور این بود پیش خودم و فردا رفتم خدمت قاضی. بعد جلسه آقا گفتن که فلانی نرو تهران. من خیلی جا خوردم، این نامه فقط من میدونم، به هیچکی نگفته بودم. بعدم فهمدم بالاخره برای امثال مثل شما یه نحوه شبهه توهین به قرآن هست، شما نباید این کارو میکردی، پادونا دراز میکرد. گفت من جا خوردم، گفتم آقا اینا رو شما از کجا میدونی؟ فهمدن از همون مسجد، از همون وادی و سلام که گفتی چرا میشینم. حالا وقت بحث هست تو قضیه پسر آقای قاضی، یه قضیه ای از ایشون نقل میکنن، همین که ایشون در ارتباط با ملاقات اموات قشنگ انس میگرفت، روح برزخی میشه. اگه کسی راهش هم مثل امثال این عزیزان بلد باشه، یعنی اینجور نیست که فقط بره زیارت بکنه و اینکه بعدن یه چیزی گیرش بیاد، نه، همین حالا کشفی براش واقع میشه، چون نزدیک میشه. شما که میبینی حرم امام، مگه انکشافی براتون، امام دعوتتون میکنن، رادون میدن، انکشافی حاصل میشه به لطف الهی. این یه نحوه انکشاف حاصل میشه. این ارتباط خب معلومه قبرستانه رو میگفتن کنار زندگی ها باشه، فرهنگ میشد، شعور میورد، شعور ارتباط با قواعد برزخی و استفاده قواعد برزخی در متن زندگی. این بوده است، گم شده است، گم شدهش هم گم شده است. یعنی اصلا مردم نمیدونن یه همچین شعوری میتونستن داشته باشند و باش زندگی کنن. این دانشمند سوئدی میگه که ما قبرستانها که متذکر مرگ بود دور کردیم، مرگ برامون بدتر شد. شما الان تصور کنید حالا که میمیرید میگن چی؟ میگن حالا ما را میبرن نمیدونم باغ رضوان، اون گوشتک و تنها، هیچی به هیچی. یعنی واقعا خب آدم میفهمه وقتی هم که مرد اونس داره با مرده، با زنده ها میتونه اونس بگیره، از برم میفهمد ما را میذارم اونجا و میگن اصلا انگار نگاه تو اون خلوت و تنهایی. قدیما قشنگ همین تخت فولاد و مردم میرفتن شبا اتاق بود اونجا و نیایشی عشقی میکردن، هم از مردا کمک میگرفتن، هم مردا به اینا کمک میکردن. عبرت که شنیده میگن برین به قبرستان روایت از وجود مقدس پیامبر، برین قبرستان عبرت بگی، عبرت یعنی عبره، عبور کنید، یعنی برین به جلوتر، برین نکته بیشتر گیر بیارید. میگه قبرستان ها که متذکر مرگ بود رو از زندگی دور کردن، مرگ بدتر و زشتر شد. بعد میگه که باز برای این که از مرگ بیشتر ترسیدیم، پیرانی که یادآور مرگ بودند از صحنه ها زندگی بیرون کردیم، فرستادیمشون کجا؟ آسایشگاه سالمندان. و پیری که مقدمه مرگ بود سخت‌تر شد. مفصل بحث میکنه. بعد میگه که خب ببینید نتیجه چی شد، حالا که ما از مرگ ترسیدیم و این انتخاب ها رو کردیم، نتیجه چی شد؟ حالا کودکانن که برای ما تصمیم میگیرن. حرفش اینجاست، میگه الان محور همه انتخاب های ما بچه هامونن، در صورتی که بچه ها باید زیر حکم یه قاعده و قراری باشن، نه اینکه خودشون قاعده و قرار باشن. وحشتناک است این مسئله. من مثال برای این زدم که این طرف قضیه آدم گاهی نمیفهمه اگر مرگ از منظرش زندگی و انتخابش رفت بیرون، این وسعت حیاتش وقتی تنگ شد انتخاباش کودکانه میشه. کودکانه به معنای چیه؟ میدونین که همون حرفی که قدیمی ها زدند و جای بحث داره که میگن بچه ها شیطونی میکنن. یعنی چه؟ یعنی شیطان در قوه وهمیه بچه ها بیشتر نفوذ میکنه. اینا ساده قدیمی ها گفتند و من، یعنی ما مثلا داریم که آقا بچه نباید تو من جنبو سقارکم و مجانی نکم من المساجد، بچه ها رو نباید بیاریم مسجد الا اینکه باباش دستش رو بگیره بشینه پهلو. چرا؟ و اینکه شیطون خیلی راحت بچه رو تحریکش میکنه، میگه دور مسجد میدوه. میگه که خیلی عجیبه، را چندین روایت محکم مفصل داریم که جنبو بچه ها نباید تو مسجد. قدیما اگه بزرگا یادشون باشه، ما یادمون از خودمون که رامو نمیدادن الا اینکه وامیستادن، گفتن مثلا بابای عموی کس که میمه دستمون رو میگرد میبردن تو همتون.
حرف مبنا داره، معارف پشتش خوابیده. خب حالا میفرماد که بچه ها میان میدان دار زندگی میشن، قوه وهمی بچه ها میدونین که خیلی فعال است، بنابراین شیطان خیلی راحت میتونه اونجا تصرف کنه. شریعتی که اونجا نیست که کنترل کنه، که بچه هم که طور نیست شیطونی کنه. بعده که بزرگان بچگی کنند با انان خودشون دست بچه ها. پس حرف ما تا اینجا این شد که طرف منفی قضیه خیلی زیاده. حالا بیام طرف مثبتش رو. من از تذکرات دفتر ششم مثنوی یه مختصری میخونم، کمک دوم میکنه انشاءالله. مولوی، نه مولوی، هر کس که آدم میبیند وارد یه افقی برتر شد، اولین چیزی که به راحتی باش کنار اومد این مسئله مرگ است. مرگ رو شناخت و باش رفیق شد. مرگ را مثلا این شعرش ببینید، مرگ را دانم ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیکتر داری بگو. یعنی من میدونم این مرگ بر رفتن به کوی دوست راه خوبی است، راهی نزدیکتری دارید ظاهرا در دیوان شمسه. مولوی تو این قضیه دفتر ششم یه بحث مفصل است به نام مسجد مهمان کش. از قول خودش میگه که یک حکایت گوش کن ای نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری، هیچ کس در وی نخفتی شب ز بیم که نه فرزندش شدی آن شب یتیم. هیچ کس نبود که اونجا بخوابه نه نمیره. خب بحث مفصل جای خوده. بعد بالاخره یک پیدا شد و گفت که نه ما میخوام بریم توی مسجد بخواب. بهش گفتن که بابا این حرفا یعنی چه؟ قوم گفتن تو غیر ممکنه است، حتما میمیره، همه مردن تا حالا تو هم میمیری. گفت که باش من میخوام برم. اگه بنا نیست من بمیرم، خودم میخوام بمیرم، من میخوام برم. و قاعده دستش بود، مردم بی قاعده بودن. گفت او ای ناسهان بی ندم، از جهان زندگی سیر آمدم، میخوام ازم بمیرم، با مردم میخوام زندگی ما ادامه بدم. بعد یه مثال قشنگی میزنه، این مثال تو مثال میگه ببینیم اگه یه مرغی تو قفس باشید، بعد حالا بیرون قفس بلبلان باشند و چهچه میزنند و مرغزار یا چشمزار یا اینا باشه، حالا این مرغه چه؟ اگه این در رو بکنن چه کار میکنه؟ میپره بیرون. خب مگه مرد جز این است دیگه؟ پس من که یه افق برتری میشناسم، شما من از مرد میترسنی؟ بعد یه مثال بعدی میزنه، میگه حالا اگه عکسش باشه، دور این قفس ها گربه ها گرفته باشن، نه چنان مرغ قفس در آن دهان، گرد بر گردش به حلقه گربکان. میگه حالا چه میشه؟ نه تنها این مرغ نمیخواد در قفس باشه، دلش میخواد 7-8 قفس دیگه هم چی باشه؟ دور این قفس باشه. میگه خب مشکل پس خودتونین، این که شما نمیتونید با مرگ کنار بیان مال این است که واقعا گربکانی دور اطراف قفس دنیای خودتون کاشتید. اینا حالا بحثش مفصل ان شاء الله خودتون مطالعه میفرمایید، میارزه طولانی. این از بحثایی است که بزرگان روش وقت گذاشتن. بعد میگه که بالاخره این شب خوابید اونجا. شب خوابید و هی قوم گفتندش مکن جلدی برو، تا نگردد جانه و جان جامه و جانت گرو. بیا لجبازی نکن، بیا برو میمیری. ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره نیستم. نه من پاس دادم که مگه نمیگون بیمیرم، میخوام بمیرم. خوف در مسجد خود او را خواب کو، مرد غرقه گشته چون خسبت بجو. نیمه شب آواز با هولی رسید، کایم آیم بر سرت ای مصطفی. یه مرتبه نصف شب یه صدایی اومد که ما اومدیم، بر جهید و بانگ برزد کیکیا حاضرم اینک اگر مردی بیا. درست عکسش کرد، همه میگفتن نه تو رو به خدا نیا ما رفتیم، ایشون گفت که نبیا. حالا ببینید در زمان بشکست زاوازش تلس، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. خوب بوده یه مرتبه همین گفت اگه راست میگوی بیاد زر ریخ دار ریخ، اما کدوم زر؟ دقت کنید همیشه عرفا نگاهشون جایی دیگه است. بل زر مضروب ضرب ایزدی، کونه گردد کاسد آمد سرمدی. چه زر اومد؟ زر کشف حقیقت. یه مرتبه تلسم شکست، یه مردید عجب این که از اون روز تاله از مرگ میترسیدن آم میمردن، حالا وقتی که آدم از مرگ نترسد، یعنی تمام ارتباطاتش با عالم عوض شد. آن زری که دل از او گردد غنی، یعنی رفت یه جای دیگه. با من اینکه تعمد دارم این شعر رو بخونم، من که اصلا فرهنگ خاصی از فرهنگ این بزرگان داره. میگه آقا تلسمی که هست، آدم میگه ای پس یه پس اینا معتقد به تلسم و جادو اینا بودن. بابا این حرف تلسم یعنی اینکه تو از خودت بترسی. نمیگن تلسم وقتی دیگه از مرگ خودت نترسی، تلسمی کسی نمیگن تلسم، نه اینکه راست جادو چنبری جایی باشه. آن زری که میگه، خب این زره ریخ، این زره خصوصیاتش چیست؟ آن زری که دل از او گردد غنی، غالب آید بر قمر در روشنی. شخصیت آدم نورانی میشه. شمع بود آن مسجد و پروانه او. پس در واقع این مسجد متذکر مرگ بود که انسان ها نمیرید، انسان ها. بعد خودش یه تیکه خیلی قشنگی داره، میگه آقا یه آدم که خوابیده است بهش میان میگن که آقا یه اژدها داره میاد، پاشو. بولم شد یقه یارو رو میگیره که چرا ما رو بیدار کردی، حالا اژدها ترسیدیم. بابا ما کار نکردیم، ما گفتیم پیغمبرم میگن ای آدم، میگن بابا میمیری مواظب باش بعد نمیری. گفتم که چرا شما اومدین یادی مرگ افتاد انداختید ما را. خیلی حرف حسا میگه که اومدن دعوا کردن با پیغمبره که چی، توتی مرغ و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما، چرا ما را یه کاری کردیم به مرگ فکر کنیم. بابا من که مرگ فکر کردن تو را به تو ندادم، من تو را به خودت دادم. شم بودان مسجد و پروانه او، خیشتن در باخت آن پروانه جو. خودش را باخت. یه مرتبه با چی رو برو شد؟ با یه مسئله بزرگتر. من در یاد داشته ای خودم این هفته سعی کردم این مسئله را تنظیمش کنم که انشاءالله نتیجه خوب بگیریم. حالا سعی میکنم اگه شد بحث جمعش کنم، حالا نشدم که مجبوریم جلسه دیگه یه تذکرات دیگه رو مسئله بدیم. اینجور بنده عرض نوشتم، ما معمولا به مرگ دیگران فکر میکنیم و نه به مرگ خود، و مرگ دیگران را هم به معنای حقیقی به آزمایش وجدان در نمیاد. یعنی ناظری، تماشاگری، نه بازیگر. یعنی حالا که داریم نگاه میکنیم، اینجا گفت برو زیر تابوت، بعد که از قبرستان برگشتی تصور کن که خودت رفته مرده برگشته، میخواد ما را تبدیل به بازیگر کنه دیگه. میگه مرگ دیگران را هم به معنای حقیقی به آزمایش وجدان در نمیابی و صرفا به تماشاگر مرگ دیگران خود را مشغول میکنی. ولی مرگ مرگ چار ناپذیر مرگ ماست، نه مرگ چار. و این انسان را به تأمل عمیق فرو میبرد. اگه شما تونستین در افق حیات خودتون مرگ قرار بدین، چیا قرار دادی؟ عنایت بفرما یک نوع حیات برتر را. آدم ها عمیق میکنه، آدم ها وسیع میکنه. بسیاری چیزهایی که آدم در یه تصمیم گیری های سبک براش پیش میاد دیگه پیش نمیاد. میگه شما به کی میگون حکیم؟ نکه میگه و این انسان را به تأمل عمیق فرو میبرد و نمیگذارد در قفلت و حالت فرد منتشر خود را ادامه بدن. فرد منتشر یعنی آدم یه بودی. اینا را ملخ ها را چطوری دیده؟ مثلا همطور یه گلن اما هیچ کدوم نمیتونن یه شخصیت باشن. آدم های فردیت، همون فردگرایی، ایندیویدوالیسمی که در غرب یکی از مشکلات است. وقتی مرگ خود را دیدی و با آن کنار آمدی و با آن اونس گرفتی و فهمیدی مرگ یعنی مرگ تو و در هیچ جا و با هیچ کس از آن جدا نیستی، چی میشه؟ در آنها در مقام وجودی و بقا قرار میگیری. اگه به بنده بگن تمام دنیا و آخرت و بهشت و همه را ازت میگیریم، یه چیز بهت میده، مقام وجودی بقا، به راحتی بنده میدم، به راحتی میدم. زیبایی قضیه هم از قبر شروع میشه. دلن انشالله در بحث معاد، بحث قبر را که میکنیم انشالله روشن میشه. ببینید شما الانه در گذران دارین زندگی میکنید، فردا 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 فردا. حالا اگه این افق رفقه در بقا زندگی میکنید، یوم طلاق شنیدین دیگه. طلاق یعنی چه؟ یعنی ملاقات، یعنی همه چی میاد حالا میشه. حالا درست چیزی که ما این دنیا نداریم، این دنیا ما حالا نداریم، همه حالا با چیه؟ میره. ما در عدمیم هنده. علی شما همه حالا که گفتین حالا کو؟ رفت. خب بعدش چی؟ نیمده. حالا که اومد چی؟ رفت. ما در چی داریم زندگی میکنیم؟ در نیستی. اگر مرگ اومد تو صحنه، یه افق جلوت میشه هستی. هستی. بقا. فقط اینجوری میشه به بقا رسید. و در آن حال در مقام وجود و بقا می رویم و با این دید زندگی معنی خود را یافته و حرکات و افکار انسان با افراد عادی فرق می یابد و درایت و حکمت شروع می شود و چون خود را در آنچه باید باشی می یابی. ببینید رفت یه جای دیگه، دیگه در آنچه باید باشی و نه در آنچه فعلا هست. و این است، یعنی چرا انسان به حکمت میرسه؟ حکمت یعنی از تزلزل و رفت و رفت و رفت به یک وسعت بقا برسه. میگه خب با معاد میرسی، با توجه به معاد. و این است انسانی که آینده داره. یکی از بحثه بسیار مفصلی که در فلسفه جدید الحمدلله شروع شده است و هنوز کار کم شده است، این که اصلا این واژه آینده داری، من یه مثال یه بار زدم. ببینین این دست من الان، ببینین با اگه این دست من ببرم بندازن اینجا، دیگه آینده نداره. یعنی دو روز دیگه میگند، اما الان آینده داره. یعنی تا به نفس من وصله آینده داره، نمیگنده. جامعه هم همینطوره. بعضی جامعه آینده دیگه ندارن، میگن جامعه افول میکنه. بعضی جامعه آینده دارن. ما معتقدیم شیعه چون انسان کامل که حی مطلق است در موتقه، در موتن انسان، در موتن مخلوق، این موتور حرکت تشیع است به معنای یه مکتب نه حزب. این شیعه آینده داره. خود این آقای کربن اینا جملهش هم نه، پروفسور کربن خدا رحمتش کنه، چون خودش میگه من شیعه، میگه که تنها مکتب زنده آینده دار مکتب شیعه است. خودش میگه این بحثش سنگینه، حالا بابش بابشه که حرف این شد. و این از انسانی که آینده دارد و از روزمرگی به واقع نجات یافته و به امکانات متعالی وجود خود میتواند نظر کند. من نمیدونم کدوم اینا با بحث معاد نیست. پس حضرت فرمودن حالا که دنیا تو اول یه چیزی اگه خراب میبینی، یه چیزی آباد توش میبینی، که فرمودن و اسم او گوشادونه چه کار کنید؟ و اسم او ذکر الموت، یاد مرگ رو در افق روحتون بیارین. و با این چی میشه؟ و با این باعث میشه که شخصیت دوی شخصیت دیگه بشه. حالا میتونید امام بقیه حرفاش رو با ما بزنید. خدا انشالله به من و شما توفیق بده که بتوانیم هوشیارانه حیاتمون را به وسعت ابدیت همواره مد نظر خود داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله.